أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما خلقنا السماء والأرض بما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وبهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فخفق مسحا بالسوغ والأعناق ولقد فتنا سليمان وألغينا على كرسيه جسدا ثم أناب. جریان حضرت داوود سلام الله علیه از وجود مبارکه از تعبیر رسیده است که اگر کسی گمان کند که داوود سلام الله علیه معاذ الله آلوده شد به ازدواج با امرأه اوریا، من او را دو تا حد میزنم. یکی این که نسبت به پیامبر خدای تهمتی را ناروا روا دانست و یکی که حق الاسلام ایجاب میکند. در جریان حضرت داوود ذات اقدس را اول قصه و آخر قصه را به عظمت و نزاهت و قداست داوود یاد کرد. اول قصه این بود که وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب، اونگاه فرمود درباره داوود که این اواب است و پایانش هم دارد که این بنده خاص خداست و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. اول این قصه و آخر قصه قداست حضرت داوود است. بعد در پایان فرمود مشکل بسیاری از مردم در ارتکاب گناه این است که معاد را فراموش کردند. به ما نسو یوم الحساب، یاد خدا بی اثر نیست، اما تأثیر مهم در فضائل اخلاقی معاد است. اگر کسی یادش برود که در برابر کار و عقیده و گفتار و رفتار مسئول است و اگر خیال کند آزاد و رهاست و هر کاری را که خواست انجام می دهد، برهان مسئله این است که اینا که گرفتار گناه هستند به پیرو هوا ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. درست است که یاد خدا تعیین کننده است، ولی خدایی که هو الاول و الاخر است، نه خدایی که هو الاول است. خدایی که انا لله و انا الیه راجعون است، نه خدایی که فقط انا لله باشد. اگر کسی خدایی ناکرده خود را رها ببیند دست به هر کاری میزند. برای ضرورت معاد ذات اقدس را چند تا برهان قائم کنند. یک انسان از بین نمی رود، انسان مرگ را می میراند، نبی میرد. این یه سلسله براهین خاصی است که از چند آیه استفاده می شود. اما مطلبی که روشنتر و شفافتر باشد، چند آیه در قرآن است که ضرورت معاد را ثابت می کند. یکی این که اگر معادی نباشد، حساب و کتابی نباشد، هر کس در این عالم هر چه کرد رهاست، این عالم میشه باطل، این عالم میشه عبس، این عالم میشه بازیچه. سه طایفه از آیات این سه نقص را نفی میکند. یکی همین آیه محل بحث سوره ساده است که فرمود به ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا. اینا باطل نیست که هر کسی هر کاری بخواد انجام بده بده. در بخش پایانی سوره مارک مؤمنون فرمود اینا خیال میکنن که خلقناکم عبثا و انکم الا لا ترجعون، عالم عبث است. در بخش های دیگر فرمود لاعبون، ما بازیگر نیستیم، این خلقت هم لعب و بازیجه نیست. پس این سه طایف آیات لسان سلبی دارن به اصطلاح قضیه سالبن، یعنی خلقت عالم باطل نیست، خلقت عالم عبث نیست، خلقت عالم بازیجه نیست. طایفه دیگر آیست که لسانش لسان اثبات است، موجب است که ما عالم را به حق خلق کردیم. عالم را به حق خلق کردیم یعنی چی؟ یعنی اگه از ما سوال بکنید مصالح ساختمانی آسمان و زمین و نظام خلقت چیست، میگه مصالح ساختمانیش حق است. وقتی حق شد خب هدف دارد، اگه چیزی باطل باشه، عبث باشه، بازیچه باشه که حق نیست. این که در بعض از کتاب ها میگن حق مخلوق به حق مخلوق به، این حق است که عالم به حق خلق شده است. آیه 22 سوره جاسی این است: و خلق الله السماوات والارض بالحق. یه مهندس و کارشناسی که این بنا رو انجام داد میگه من اینا رو مثلا با سیمان ساختم، با آهن ساختم. مساله ساختمانی این مسجد مثلا سیمان است و آهن. ولی خدای سبحانه فرمود مساله ساختمانی خلقت حقیقت است. خب اگر هر کسی هر حرفی زد، دروغی گفت، خلافی کرد، ظلمی کرد، حساب کتابی تو عالم نباشد، میشه هم هر جمعه. این رو قرآن نفی کرده، فبود هم فی امر مریجن، مریجن هر جمعه. فبود اینا تو عالم هر جمعه دارن زندگی میکنن، نمیدونن یه نظم فاعلی داره، نظم غایی داره، بین نظم فاعلی و نظم غایی ساختار داخلی داره به نام نظام داخلی، هیچ هرجومرج نیست. فرمود این گروه هم فی امر مریجن، اینا تو هرجومرجن. از اینا سوال بکنی از کجا آمدی؟ میگه نمیدونم. کجا میروی؟ نمیدونم. کجا باید بروی؟ نمیدونم. خب این میشه هرجومرج دیگر. فرمود اینا تو امر مریجن، ولی مؤمن که تو امر مریج نیست، این مؤمن که تو هرجومرج نداره. پس گاهی به صورت قضیه سالبه است که در سوره ساد و امثال ساد آمده است، خلقت آدم بر اساس بطلان نیست، بر اساس عوض نیست، بر اساس بازیشه نیست بمانند. گاهی به صورت موجبه است که خلقت آدم بر اساس حقیقت است. حالا که بر اساس حقیقت شد، لازمه اون قضیه سالبه و این قضیه موجبه اینه که افراد پایانشون یکسان نیست. اگر معاذالله معادی نباشد، طالح و صالح هر دو معدوم بشود، چون لا میزه فر اعدام من حیث العدم، فرق بین مؤمن و کافر نیست، هر دو معدومند. الان در اینجا رو این میز کتاب مکاسب نیست، کتاب کفایم نیست، بین این دوتا نیستا که فرق نیست، چون هر دو معدومند. اون نبود با این نبود فرقی نداره. یه وقتی تو ذهن ما این دو تا کتاب رو تصور بکنیم و فرق این دو تا کتاب ذکر بکنیم، اون وجود ذهنی داره. اما تو خارج روی میز این دو تا کتاب هیچ کدوم نیست. شما بگید که نبود مکاسب با نبود کفایه فرقش چیه؟ خب هر دو معدومه. لا میزه فی الاعدام من حیث الاعدام. فبود اگر معاذ الله معادی نباشد، خب مؤمن و کافر هر دو معدومه و هر دو میشن یکی. ما یه همچه کار نمی کنیم. این که در چند جا قرآن دارد آیا مؤمن و کافر یکی هست، آیا صالح و طالح یکی هست، آیا پرهیزکار و تبهکار یکی هست، معناش این نیست که یه معادی هست و قیامتی هست و هر دو یکسان هست. اونا میگن نه، عظامات فات. قرآن میفرماد اگر عظامات فاس باشه، پس بین عادل و ظالم هیچ فرقی نیست دیگر. اینه معناش. این رو گاهی در سوره مبارک جاسیه، گاهی هم در سایر زبر بیان میکند. در سوره جاسیه آیه 21 این است: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب مشرک و بت‌پرست و گناهکار و تبهکار اینا چه نمیگفتن ما مثل مؤمنین بریم بهشت؟ که اینا میگن که اینال مبعوثون، اینا روشون اینه، نه اینکه قیامتی هست و بهشتی هست و ما با هم میریم بهشت. خدا میفرماد که خب اگر چون چه معادی نباشه، پس شما و اونها ظالم و عادل یکی هستید دیگر، یعنی عالم میشه لغو. ما یه همچه کاری نکردیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون بخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. پس این پنج شش طایف آیات مسئله معاد را به خوبی تبیین میکند که بشه بیان رشد. لذا از معاد قرآن کریم به عنوان لا ریب فیه یاد میکند. قبلا هم ملاحظه فرمودید اصطلاح لا ریب فیه در قرآن همانند اصطلاح به ضرورت و فن منطق است. اگر گفتن الاربعت و زوجون به ضروره، یعنی قضیه ممکنه نیست، قضیه مطلقه نیست، قضیه ضروری است. اگر خدای سبحانه فرماید ربنا اندک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی به ضروره. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی به ضروره. این لا ریب فیه یعنی بی تردید، یعنی بی شک، یعنی شک بردار نیست، یعنی به ضروره. از معاد به عنوان قضیه به ضروره یاد میکنند. اینا براهی نیست که ذات حق دست الهاد میکنند، صرف نظر این که انسان کاده هست الارب بی کرد هم تو ملاکه، که یه بحث خاصی از در معاد دارد که انسان نابود نمیشود. یک دشمن دارد به نام مرگ و در مسافه با مرگ، مرگ را میمیراند و از پا در می آورد و وارد صحنه برزخ می شود، که بعد از ورود در برزخ انسان است و مرگ نیست، وارد ساحل قیامت می شود. انسان است و مرگ نیست، وارد بهشت می شود. انسان است و مرگ نیست، که انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را. بنابراین معاد میشه حق لا ریب فیه. در این قسمت ذات اقدس تعالی فرمود آیات قرآن رو ما نازل کردیم برای چند گروه. خب یه عده یتلو علیهم آیه هست، یه عده فقر و ماتی از کلمه قرآن هست، یه عده رتل قرآن ترتیب هست، یه عده افلا یتدبر قرآن هست، که اینجا فرمود کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبر آیاته. اما دیگه ولی یتذکرو نفرمود، فاعل یتذکرو را اسم ظاهر قرار داد نه زمیر. اگر می فرمود لیدبرو آیاتهی ولیتذکرو کافی بود، اما این کار را نکرد. برای اینکه تذکره مال افراد عادی نیست، مال متفکران نیست، مال محققان نیست، تذکره مال اولوالالباب است، یعنی کسانی که اون نشأه قبر یادشونه، یه بلدن، اون رو حضور دارن، فعلا یادشون رفته. این قرآن اون رو تذکره می کند، یاداوری می کند. بنابراین اولوالالباب با افراد دیگر خیلی فرق دارن، اونا اهل تدبرن، تحقیقن، درس و بحثن، اینا اهل علم و وراثن که یادشون می آید که قبلا این حرف ها را شنیدن، الان همون حرف ها بازگو می شود. در جریان قصه سلیمان سلام الله علیه، مثل قصه داوود، صدر و ذیلش به قداست و نزاهت این بزرگوار آمیخته است. برای که در اثنای قصه ممکنه کسی توهم بکند که معاذالله خلافی ترک اولایی چیزی از اینها ناشی شده است، اول قصه از عظمت و قداست اینها سخن میاد، آخر قصه از عظمت و قداست اینها سخن میاد، وسط قصه حرفای داره که باید توجیه بشه. در جریان است داوود مراضی فرمودید اولش این است وز کار عبدنا، توی پیغمبر به یاد داوود باش، یعنی راهی که او رفته تو هم همون راه رو بری. خب وقتی که وجود مبارک حضرت فرماد به یاد قصه داوود باش، او رهبری انقلاب را تشکیل داد و قتل داوود و جالوت رهبر انقلاب شد، حکومت تشکیل داد، با قسط و عدل رفتار کرد، تو به یاد او باش. خب معلوم میشه از هر نظر منزه دیگه. فرمود وضع پر عبدنا، هم تو به یاد باش هم او بنده ماست. چرا بنده ماست؟ برای اینکه دارای قدرت الهی است، یک، و مرتبا در صدر رجوع الالله است، و انه اواب یعنی پر رجوع است. خب این اول قصه. بعد در پایان قصه فرمود به این که فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. زلفا یعنی درجه و اقرب منزلت ملک و زلفا لدیک که تو دعای کمیل است همینه. زلفا یعنی درجه. در جریان هست سلیمان اول قصه این است، فرمود به این که نعم العبد، یک، انه اواب، دو. در پایان قصه آیه 40 دارد که و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. همین تعبیری که درباره داوود سلام الله علیه هست، درباره سلیمان سلام الله علیه امام هست. معلوم می شود به این که این وسط قصه اگر یه مطلبی است که نیاز به توضیح دارد، باید تدبر بیشتر کرد که مبادا به قداست این ذوات قدسی آسیب برسد. باید قصه را و آیه را و روایت را طوری معنا کرد که به این قداست ها آسیبی نرسد. این محفوف به دو قداست، به دو تنزیه، به دو تکریم، به دو اجلال از این نظر است. بعد می فرماید به وهبنا لداود سلیمان. بعد از جریان اون 6 پیامبر، قصه 9 پیامبر را ذکر میکنه تا در مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابشون آماده باشن برای تحمل شدائد، برای مبارزه تقیعی و مانند آن که فرمود وذکر وذکر، یعنی به یاد این 9 پیامبر باشه. در جریان سلیمان فرمود که بعضی از انبیا هستن که هبت الله هم ما اینا رو هبه کردیم، به برادرشون یا به پدرشون هبه کردیم. در باره اسحاق و یعقوب فرمود اینا هبه کردن و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. وجود مبارک ابراهیم از ما فرزند خواست، ما به اسحاق دادیم، اما دیگه از ما نوه نخواست. فرزند خواست، ما به او فرزند دادیم. و یعقوب نافلتن، این نافلتن وصف یعقوب است. نافله یعنی زائد بر خواسته، چون که نماز نافله زائد بر فریضه است. فرمود او از ما فرزند خواست، ما به او اسحاق دادیم، نوه هم به او دادیم. این نوه نافله است. خب این دو هبه خداست نسبت ابراهیم سلام الله. در جریان هست موسی که عرض کرد که کار سنگینی است، مبارزه با فرعونی مصر بسیار دشوار است، اینا ریشه چندین ساله دارن، قدرت هم دست ایناست، واجعل لی وزیرن و امثال ذلک. خدا هم فرمود و وهبنا، ما هارون را هبه قرار دادیم برای موسی سلام الله علیه ما که بتوانند نظام فرعونی را ساقط کنند. پس گاهی هبه به صورت فرزند است، گاهی نوه است، گاهی به صورت برادر. در جریان داوود و سلیمان فرمود به این که وهبنا به داوود سلیمان نعم العبد انه اواب. این اول. در جریان یحیی نسبت به زکریا سلام الله علیه ما فرمود که وهبنا له یحیی. یحیی هبت الله است، هارون هبت الله است، اسحاق هبت الله است، یعقوب هبت الله است، سلیمان هبت الله است. منتها همه اینا هبه محل واسطه، یعنی از راه پدر، از راه مادر ما اینا هبه شده. اما در جریان مسیح که هبت الله هست، تعبیر قرآن کریم این است که وقتی فرمود فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، مریم سلام الله علیها که این ناشناس دادید گفت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، این فرشته متمثل شده گفت من مأمورم لأهب لکه من الله غلاما زکیا، من مأمورم که هبه الهی را به شما برسانم. پس مسیح سلام الله علیه میشه هبت الله بلا واسطه، البته به ذات فرشته هست، اما اون بزرگوارا هبه معلواستن که از راه پدر و مادر عادی هبن. اینجا هم وجود مبارک سلیمان هبت الله است که فرمود و وهبنا لداود سلیمان. اما این بنده خوبی سر عبودیت او عواب بودن اوست که پر رجوع است. عواب یعنی رجع، عواب یعنی خیلی رجوع میکند، او دائما در حال رجوع است، نه این که رفته و برمیگردد. این کسی که راه برگشت را ادامه میدهد عواب است، نه این که میرود و برمیگردد. کسی که قوس صعود را دائما ادامه میدهد میشه رجاء، عواب و مانند آن. نه اینه که گاهی میرود و دوباره برمیگردد که ما بگیم این چند بار برگشت. ادامه برگشت اولی همون عواب بودن است، انه عواب. پایان قصه هم این است، یعنی آیه 40 و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، پایان اینه. پس قصه که دو طرفش قداست و نزاهت است، قصه که محفوف به عصمت و کرامت است، معلوم می شود که طرزی باید این قصه را معنا کرد که به هیچ آسیب نرسد. فرمود از ارز علیه بالعشیه صافنات الجاد، عشیه یعنی نزدیکای غروب، شامگاه در برابر صبح که بامداد است. تنگام غروب اسبهای خوب و دونده و قدرتمندی که از این خیل به نام صافنات جا کردن، جود و بخشش اینها در دوندهی اینها، قدرت اینها، تربیت شده اینها تو مبارزات نظامی بود که اینها رو برای جنگ میخواستن. منطور جنگ های دفاعی وجود مبارک سلیمان تشکیل داد. اینا تقریبا به منزله همین نیروی زرهی اون حضرت بودن. خب بالاخره وقتی سلطان بود یک خصمی هم در برابرش بود، ملک سبا و امثال سبا، قدرت سلیمان را که نمیشناختن تهدید میکردن و مانند آن، این ناچار بود از این قدرت سام ببیند. این یه عبادتی بود. دو سه تا آیات توی مسئله است. در این آیات اصلا نامی از شمس نیست، نامی از نماز نیست. برخی از مفسران میگن حالا شما اینک گفتید وجود مبارک سلیمان داشت سام میدید، کم کم آفتاب غروب کرد، نمازش قضا شد، دوباره آفتاب رو برگردوندن تا نماز بخونن، چون آیه که اصلا سخن از شمس نیست، سخن از صلات نیست. تو آیه بره نیست، اما چند تا روایت از مرحوم کلینی دیگران نقل کردن. در بعضی از اون روایات نام وجود مبارک سلیمان و صلات هست، اما سخن از تفسیر آیه بودن نیست. بعضی از روایات چرا نازل به این آیه است و دارد آیه تفسیر میکنن. حالا چقدر اون روایات میتواند مسیر این آیه را برگرداند این خیلی روشن نیست، لکن ابزار کار را قرآن دست ما داد. ببینید مرحوم شیخ طوسی وقتی این رو معنا میکند، طرزی معنا میکند که با اول و آخر این قسمت هم بسازد که آیا ساندیدن وجود مبارک سلیمان از این نیروهای دونده و مبارز یعنی صافنات جیاد طوری بود که مانع اصل صلات شد یا مانع وقت فضیلت صلات شد؟ آیا مانع صلات فریضه شد یا مانع صلات نافله شد؟ چون خب مستحب است که نماز فریضه عصر را کی بخونه، اینا یه وقت مشترک دارن، یه وقت مختص دارن، یه وقت اجزا. اون پایان غروب وقت اجزاست، اول وقت مختص به نماز ظهر است مثلا یا نماز مغرب، وسط ها وقت مشترک است. اما غیر از وقت مختص و غیر از وقت مشترک یه وقتی هم است به نام وقت فضیلت، که وقت فضیلت نماز مغرب تا کیه؟ وقت فضیلت نماز عشاء از کی شروع میشه؟ یه وقت فضیلت هست، یه وقت مختص هست، یه وقت مشترک. حالا کدوم یک از اینها فوت شد؟ اصل صلات که مطرح نیست، اونم پیغمبر خدا علیه و علی نبی ینا و آله علیه السلام اینا سعی میکردن اون افضل رو رعایت کنن. خب خیلی روشن نیست که منظور فریضه است یا نافله، وقت مشترک است، وقت اجزاست، وقت فضیلت است، چیز روشن نیست. قصه ای که اول و آخرش از قداست و نزاهت این بزرگوار سخن به میرمی آمد، باید طرزی معنا بشود که با این صدر و ذیل هماهنگ باشد، با چیزی مخالف نباشد. این یه مطلب. بر فرض هم اگر مهم بود که نماز واجب از بین رفت، خب مستحضری کسی که به اذن الهی قدرتی دارد با فرشته هایی که مأمور و مدبرات آسمانن، مسیر آسمان زمین را رهبری می کنند، شمس را برگردانه، این مشکلی ندارد. این دو. و از طرفی هم این که این تشریفات اسب سواری و مسابقات اسب و امثال ذالک نبود، این نظیر نیروی رزمی و زرهی یک فرمانده قواست. وجود مبارک سلیمان یه همچه مسئولیتی دارد. شما ببینید دین یه اعتکافی دارد تو مسجد که همه ما میشناسیم، یه مرابطه، مرابطه یعنی مرابطه، یه مرابطی دارد که اعتکاف تو مرز است، او را کمتر میشناسی، برای اینکه کمتر اون کارو کردی، کمتر کسی توفیق پیدا میکند که حداقل 3 روز، حداکثر 40 روز بره مرزداری کنه. مسجد چون آمدنش مفت و مجانیه، جا پیدا نمیشه، اما مرزداری اونم همین اعتکافو دیگه، منتها اون اعتکاف میگن روزه بگیر و بخواب، اونجا میگن نخواب، یعنی نخواب، یعنی نخواب که مبادا اسیر بشی. اینه که تو کتاب های جهاد مسئله مرابطه را تو متن فقه ذکر میکنه، برای همین میگه اونجا مشتری نداره. اما مسجد 14000، 15000، 13000 چقدر رایجی ارزان مشتری داره. مرزداری مرابطه اعتکاف 3 روز است، یعنی کمتر از 3 روز مشروع نیست. یه وقت هستی کسی سربازش بشه میکنم 1 روز بمان، 2 روز پست بدی، هر که دیگه هست، اما بخواهد این مستحب دینی را عمل بکنه، این قصد دارد، مستحب است، حساب و کتاب خاص خوش دارد، باید بگه من قصد مرابطه کردم، نیت مراکده کم لله سبحانه و تعالی. این که دروزه نیستم باشه مقبول نیست، مثل که اعتکاف دروزه نیست. خب این امر عبادی است، وقتی که دین است و نظام اسلامی هست، مرزداری هم مثل اعتکاف عبادت است. اقلش 3 روزه، اکثرش 40 روزه. حالا اینجا در اعتکاف نگفتن اکثرش 40 روزه، اکثرش میشه 3 روزه، حالا 10 روز بود نظیر اعتکاف های وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حالا این است که وقتی اول قصه آخر قصه دو طرف را خدا با عظمت و قداست و نزاهت میبنده، ما با دواسم جمع باشه طرز این آیات رو معنا کنیم که ذره به قداست سلیمان آسیب نرسه. اگر نفهمیدیم مثل خیلی از ایزار نمیفهمیم، علمش رو به اهلش که ایمز با مگذار میکنیم، مگر بنا شد ما همه چیز بفهمیم یا ادعا میکنیم همه چیز میفهمیم؟ اون مقداری که میفهمیم اینه که اینا منزه هم، بلکه اولش فرمود نعم العبد انه عبا، آخرش فرمود ان له عندنا لزلفا به حسن آس. این دو طرف رو بس، این وسطش این قصه است. ما باید طرزی معنا کنیم که با اول و آخرش بسازه، اگر موفق نشدیم علمش به اهلش را بذار بکنیم. این تو نیست بگیم حالا نماز قضا شده، حالا عیب نداره، حالا کار نظامیه، اینجور نمیشه. اونم خیلی روایات بعدش روشن نیست، بعد از روایت است که روشن وضعش، اما تا چند انداز اون روایت بتواند مسیر آیه رو عوض میکنه اینطور نیست. فرض آن است که اولا ساندیدنش نظیر ساندیدن بعضی افرادی که دارای خیلند و به عنوان تکاثر در ثروت از زیبایی و ثروت تحریم برن، این نبود. خب این حاکم بود، فرمانده کل قوا بود، با سام ببینین عبادت است. نشانه عبادتش هم مرابطه است و مرزداری. غرض این است که اگر حکومت حکومت دینی است که هست، اگر نظام نظام اسلامی که هست، یه اعتکافی داره تو مسجد، یه اعتکافی داره تو مرز، اون اسمش نمیگن اعتکاف، اسمش میگن مرابطه. این اعتکاف رو چون مشروط به صوم است، تو پایان کتاب صوم ذکر میکنن، اون چه تو به عنوان جهاد و دفاع و فداکاری است تو کتاب جهاد ذکر میکنن، این عبادت است، قصد قربت میخواهد. اولش مستحبه، اگه کسی قیام نکرد واجب کفاییه، اگر احدی قیام نکرد بشه واجب عینی. خیلی ها قدرت مرابطه ندارن، تو روایات هست، تو بحث فقهی هست، که کمک میکنن به مرابطه، یکی اسب میده، یکی آذوقه میده، یکی نیروی کمکی میده که این بره به قله مرز نگه داره. همه شهدا برای ما عزیزن، اما این چند نفری که تو بالای کوههای کردستان، هر وقت من این قصه رو میشنوم واقعا منقلب میشه. این عزیزان ایستادن اینقدر تو این یخ ایستادن که یخ دادن، و همه این ثواب ها و برکاتی که نظام داره، مسجدها دارن، قرآن عرضه شده، به محضر جامع آمده، نهج العرقا آمده، اینها آمدن، اولین ثواب را امام و این شهدا میبرن، بعد دیگران. این یه چیزیست که دادم از نزدیک بررسی کنه واقعا منقلب میشه. این چند نفر جوان اینقدر ایستادند و مرزداری کردند تا یخ زدند، همینا بودند دیگه. اینا را همین آیات و روایات اینا رو برده دیگه، اینا جای دیگه نیامدن که. برای این است که اگر مرزدار، اگر وجود مارک سلیمان است، اگر فرمانده کل قواست، اگر نظامی دارد، اگر میخواد کشورش حفظ بکنه، ساندیدن یعنی این. حالا اگر رفت تو میدان به تعبیر سیدم استاد سان دیده، یه مقدار طول کشید و نماز قضا شد، خب این چه محضوری دارد؟ برای اینکه کار اهم در کار است. لذا بعضی از بزرگان گفتن شما آیه رفتی چرا اینجا معنا میکنید؟ احباب تو حب الخیری، که خیر بودنش ان ذکر ربهیست، چون خدای سبحان فرمود خیل از که بتوانی با اون دین را یاری کنی خیر است. چرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که ان الخیر معقود فی نواس الخیر، تو پیشانی اسب بهشت است. این چرا فرمود؟ کدوم اسب میگه؟ این اسب اسب سواری میدان بازی رو میگه یا اون اسب میدان مبارزه رو میگه؟ خدا غریب رحمت کنه بعضی از دوستانمون رو، ما یه مختصر آب بردیم که فقط روی جیره بندی تشنه نمیریم. همه ما میگفتیم بزور را در هم اون کوههای بالای کردستان با تیمم بخوندیم، چون آب بردن اون کوه را اونجا که حمله منافقون اینا بود. خب این سید بزرگوار از علماء بود، از دوستان قبلی ما بود، از ائمه جماعت این شهر بود، هشتش به اجدادی کرام. این صریحا به من میگفت به این که ما فقط یه مقدار آب بردیم، جیره بندی بود و هیچ کدام ما وضو نمیگرفتیم، نمیتونستیم وضو بگیریم، فقط با تیمم نماز بخوندیم که از آتش نمیریم و مرز حفظ بود. خب اگر در یه همچه فضایی بود، آدم یه بررسی کرد یه مقدار نماز طول پیشی، این به جای بر نمیخورد. یه اهمی رو بر مهم مقدم داشت. درست است نماز عمودیه، اما قضا داره، اون مرزداری که قضا نداره، دیر به جنبی اسیر میشی، اون که قضا نداره که. این چنین نیست تا بگیم نماز عمود دین است، غیر عمود رو بر عمود مقدم داشت. نه خیر، این قضا داره، بدل داره، مندوحه داره. یه وقتی هم مخصوصا برای اون حضرت که رد شمس ممکن بود، اما این که قضا نداره، وقتی دشمن آمده گرفته چی رو قضا بیجا بیجی؟ این آیات هم هست، این روایات هم هست که انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله.